الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالواسطة المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، و در تتمه بحث ما در شهرت فتوایی نسبت به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، ما حدود 10 نکته در تأمل نسبت به این اجمالا داشتیم. یه 8 مورد رو مرور کردیم که دیروز بحثمون سر عصر این بود که اگر شهرت فتوایی هم باشد فایده نداره، اولا نیست، اگر هم باشه این شهرت ها به کار نمیاد و به درد این که ما بخوایم به شهرت استناد کنیم نمیخوره. اما نکته نهم، ما باشیم و با شهرت، که آیا شهرت میتونه این ما رو به سمت خودش بکشونه، یه ترجیح در اون ور قرار دادیم که حالا این ترجیح رو بعداً توی اصل اولیه در مقتضای جهاد بحث میکنیم. توی اصل اولیه در جهاد ابتدایی چیه؟ از وجوبه، از تقیدش به اسمته، یا هرچی که هست اون رو توی اصل صحبت میکنیم. حالا من اجمالاً اون رو یه نکاتی نوشتم و حالا بعداً یه قدر جلوتر بریم میکنم یا میفرستم برمیست. اما قدر متعقلش اینه که ما باشیم و ما اصل اولیه، خدمت شما عرض کنم که اینا که جهاد در عصر غیبت مقید به قید عصمت نیست، یعنی جهاد در عصر غیبت اصل اولی این است که اگر ما باشیم و ما و دلیل اونو از بین ردش نکنه، جهاد در عصر غیبت باید جایز باشه. البته این تفصیلی داره که حالا تفصیلش رو میخوام بعداً حل میکنم، اما قدر متعقلش اینه که اصل اولیه کمک میکنه به این دلیل وجوب چی یا جواز جهاد فید اصل غیبت. حالا اجمالش هم اینه که چرا همش میره، اجمالش اینه که ما باشیم و ما میگیم جهاد، خدایا یکی به فایل اکتفا کنی آخرش میشه این، ما باشیم و ما تو بحث جهاد میگیم جهاد یا به معنای دعوت، که دعوت کردن به اسلام و دعوت کردن به خیر و دعوت کردن به ارزش ها و ایمان، اینا ربطی به عصمت ندارن. تو هر زمانی باید دعوت به خیر بکنی، دعوت به اسلام بکنی و این جزء واجباته. ای بابا، لذا امر معروف و نهی از منکر بر همین اساس واجبه. شما تو هر زمانی باید امر معروف و نهی از منکر بکنی، یعنی امر به معروف بکنی دیگه، هم لازمش اینه. اگه به معنای جهاد، اگه به معنای دعوت باشه، که خب قید عصمت بودن اصلا معنا نداره، چون معناش اینه که شما اگر معصوم نیست شما نباید دعوت کنی، نمیتونی دعوت کنی مردم رو به اسلام، که خب معلومه که اینجوری نیست. اون طرف قضیه اگر اگر شما جهاد رو به معنای قتال بگیریم، یه بحثی مونه که آیا قتال یعنی من حمله کنم که مردم رو مسلمون کنم، که اصلا این منطق نداره، چون میپره، نمیدونم چه مطلب بکنم، مطلب میپره، مطلب مفصل شده باید یک قدری صد و دل شده. اگر به معنای جهاد باشد، که جهاد هم اگر به معنای جهاد باشه به معنای دفاع، خب دفاع هم که رفتی به معصوم نداره. شما دشمن به شما حمله میکنه، شما باید از کیان کشور دفاع بکنی، که ما فرض کردیم که در بسیاری از این موارد سنخش سنخ دفاعه، یعنی اسلام پیامی رو ارائه میکنه، این پیام ارائه شده توسط دشمن مقبول و موجه قرار نمیگیره و میاد حمله میکنه، خود دفاع میکنه انجام بده، اینا با دو اسمت کار نداره. اصل اولیه، اگر ما قائل بشیم که اصل اولیه قتال هست، که البته اونجا سر جا خودشم عرض میکنیم که اصل اولیه قتال نیست، اصل اولیه دفاعه، حالا اینا تفصیلش. اما اجالتا اگه ما باشیم و شهرت، که شهرت میگوید ما باشیم و ما که شهرت میگوید جهاد در عصر غیبت حرامه و تعطیله، اومد جان حالا دیگه میگم، اگر ما برفرض میخوام به شهرتم بگیم، در قبالش یه اصلی وجود داره که این اصل میگردونه رو، مگر یه چیز محکمی در قبالش پیدا کنیم، که در قبالش چیز محکمی هم نداره. بگیم آقا روایات، که روایات گویای اون معنا نیست، اگر گفتیم نمیدونم ادله دیگه است، ما چیزی در قبالش نداره. نهایت این که ادله در قبال نداریم و شهرت هم که گفتن در قبالش یک اصل، از ترجیح به جانب مخالف شهرت داره، اونو میتونه ترجیح بده، که عبارت هم اینجا الان اومد، ان الاصل موافق لشرعیت الجهاد فی اصل الغیبت، لان الاصل عدم و تقید الجهاد به حضور المعصوم. اصل اینه که جهاد مقید به حضور معصوم نباشه. لا سیما بعد ما کان کثیر من الادله مثل المعروف و نهی المنکر یهدی للجهاد ولو فی زمان غیبت الامام. شما به هر حال امر معروف نهی از منکر رو نمیتونی تعطیل کنی، نمیتونی کنار بگذاری، نمیتونی دعوت مردم بی خیال شی. کما ان الادله الداله علی عالمیت الاسلام و توسعی فی انحاء العالم، ادله ما میگه دین جهانگیره، دین فراگیره، دین برای همه مسلمان، برای همه انسان هاست. دین خب دین خودم اگه اینه خوشمون نمیتونه بی خیال شی، که بگیم حالا چون معصوم نیست پس ما کاری نمیتونیم داشته باشیم. کمان الادله دالت علی عالمیت الاسلام توسعی فی انحاء العالم یؤدی الی عدم تقید دعوت، دعوت الی الاسلام به حضور المعصوم. این هم طبیعتا اصل اولی در قبالشه، که این اصل با شهرت یه قدری هماوردی میکنه، مواجهه میکنه با اون. نکته دهم، بیا آقا شما چرا جهاد رو مقید به عصمت کردید؟ عصمت چه ویژگی داره؟ حالا یه وقتی شما میگید نص، حالا ما نص به این معنا که ندیدیم نمیشه، حالا اونم مرور میکنه، چه چیزی ما رو وادار میکنه بریم سراغ عصمت؟ یعنی اسم، اگر معناش اینه که عصمت اگر بود جهاد جایزه یا واجبه، اگر نبود نیست، خب معناش اینه که شما باید والیان امام هم نباید حق جهاد داشته باشن چون معصوم نیستن. خب عصمت ایشون نهایت میخواد بگه آقا این مجازه، و عصمت چه کاری میخواد انجام بده؟ نهایت اینه که عصمت یعنی که اسلام رو میشناسه به معنای واقعیش، و عصمت در معنای علمی، اسمت در معنای عملی اینی که آقا عمدن خطا نمی کنه، صحبن هم خطا نمی کنه، حالا معصوم. خیلی خوب، از لحاظ علمی که حالا باید جهاد کرد یا نکرد، فقیه که از خودش حرف نمی زنه، فقیه میاد همون کار حرف امام می زنه، میگه آقای امام به نظر تو در عصر غیبت جهاد واجبه یا نیست؟ من عبارت امام میارم اینجا، پس من موضوعیت ندارم این وسط. فقیه به عنوان استنباط عبارت امام از لحاظ عملی امام سهوًا هم خطا نمی کند، فقیه عمدن خطا نمی کند، سهوًا ممکنه خطای سر بیاد. خب حالا چیکار داریم واسه؟ مهمش اینه که در فرایندی که او میداند امام این گونه گفته است، عمدن خطا نمی کنه. چه گیری داره برای اینکه شما قید عصمت آوردید جز اینکه تعطیل میکنید اسلام رو، جز اینکه تعطیل میکنه توسعه دین رو، جز اینکه تعطیل میکنه هدایت مردم رو؟ چه وجهی داره برای آوردن قید عصمت؟ اذا کانت اقامت الجهاد مقیدتا به حضور المعصوم، اگه فرض کردیم جهاد یعنی باید معصوم حاضر باشه، خب معصوم حاضر باشه یعنی قید عصمت، یعنی عصمت باید باشه. فیجب ان نفترض عصمت الامام او امیر الحرف اقامت الجهاد، باید فرض کنیم که امیر جهاد این عصمت این وسط وجود داشته باشه، قید عصمت. بینما ان الدعوت الى الاسلام او القیم الاسلامیه غیر مقیدتن بالعصمت، چه فرقی میکنه کی باشه دعوت به اسلام بکنه؟ مهم که بدونه بشناسن. و الا لما جازت اقامت الجهاد لمنتسبی النبی قبل ائمه، منصوب از جانب امام، منصوب از جانب پیامبر، اینا هم نباید وقت اقامه جهاد کنن. چرا؟ چون معصوم نیستن، یه جایی دور در دسترس امام نیست، نباید بکنن. ولی اینکه نه، اینا منصوب امام هم مجازن. لان الجهاد اذا کان به معنی دعوه فلا یقید بالعصمت، اگه جهاد معنی دعوت باشه که قید عصمت نداره، هر کسی باید دعوت کنه. کما ان الجهاد اذا کان به معنی دفاع اونم لا یقید بالعصمت، اونم به عصمت کار نداره. و انما یمنع عن هذا الدلیل ما، این که عصمت نمیخوایم چی بیه این وسط اینا رو من میکنه؟ انما یمنع عن هذا الدلیل ما یظهر من بعض دلالت بعض روایات، بعض روایات میگن آقای مثلا معصوم باشد یا امام عادل باشد، خب اونم که ازش گذر میکنه به واسطه همین منطقه. و هذه الظواهر من الروایات تجب ان تقید به دلیل العقلی القطعی، دلیل عقلی قطعی میگوید قید عصمت گذاشتن به معنای تعطیل دین است، تعطیل لاقل توسعه دین است. و انت ترا به عدم ظهور کثیر منها فی تقید بالعصمت، روایت هم که قید عصمت نداره، آیات که نداره، حالا آیات هم باید میخونیم. بل ظاهر منها المن ان تولی الجهاد من جانب الحکام الجائرین، مسئلهش اینه که سراغ حاکم جائر نباید بری. چرا؟ چون نمیداند، به خاطر اینکه اونجا میاد و ظلم میکنه، فساد میکنه، پول جمع میکنه، جهان گشایی میکنه، سراغ اون نبود بریم. و لذا یجب ان یفوض امر الجهاد الى الفقیه العادل، باید به فقیه عادل واگذار بشه به مثابه حاکم یعرف الدین و شر و الحوادث و المشاکل فی اصل غیبت، کسی که دین رو میشناسه، مشکلات رو میشناسه، حل هم میتونه بکنه. فیجب ان تفترض یا تفتر از طاعت هم، طاعت فقیه باید فرض بشود. لانه هم مثل امام لا یختون ان عمدن و ارادتن، آقا عمدن اشتباه نمی کنه، عمدن گناه نمی کنه، حالا معصوم سهوان هم نمی کنه. کما انه هم یقودون المجتمع نحو القیم الاسلامیه وفق ما یستنبطون من روایت المعصومین، جامعه را به سمت ارزش ها هدایت می کند بر اساس منطق امام، پس اتفاقی نمیفته. این که ما قید عصمت رو قرار بدیم و بگیم قید عصمت در اینجا فرضه، هیچ آورده‌ای برای ما نداره. یک، از اون طرف تعطیل میکند دین رو، توسعه دین رو، هدایت رو، اینا هم که به درمون میخوره. نهایت اینه که فقیه همه این کار رو انجام میده، یعنی فوائدش رو داره، مزارش هم نداره، منصوب از جانب امام هم هست. این تمام. یه نقطه دیگه هم تتمه همین اون تأملات در خصوص اون شهرت، این نقطه مسلمه کما یمکن یقال به ان العقل لا یجوز ان یترک الناس فی عصر غیبت المعصومین مؤملین لقضیه الجنایات والمفاسد والازلام. یا آقا ما اینا رو دیگه بهشون کاری نداریم، تو عصر غیبت ما بیخیال شیم، اگه یه سری داره بهشون ظلم میشه به ما چه، فساد میشه به ما چه، مشتکا زیاد شدن به ما چه، نمیدونم کف داره فراگیر میشه به ما چه، دیگه نمیشه که اصلا عقل ما حکم میکنه. کما لا یمکن ان یحمل کفر الناس و شرکهم و الهادهم الا ان یظهر القائم. یا آقا ما کاری نداریم، تا امام زمان بیاد حالا هر چی میخواد، هر کی مردم کافر بشن، مشرک بشن، ظلم بشه، فساد بشه، به ما ربطی نداره. اینم که نمیتونیم بپذیریم. و به شرع ایزن که ما امور یک مسئله مهمی به نام جهاد رو هم عقل حکم نمی کند که ما بسپاریم دست یک کسی که نمی فهمد نه از شرش ایمان دیگران. نه معلومه نقطه مقابلش معلومه چه خبره. خیلی خوب، این طرفش اجمالا اون نکات تأملاتی که در خصوص اون شهرت بود و وچه مقابلش که میشه تقویت بشه. در قبال شهرت چنان که قبلا گفتیم، دیگرانی هم هستند که تصریح میکنند، حالا جدا از اونایی که نمیگن و اونایی که عبارشون برنمیاد چی، کسایی که تصریح میکنند که اصلا مقوله جهاد اختصاصی به معصوم ندارد، بماند که بعد از اینا میگن مال فقیه، تصریح میکنند، بعد از اینا میگن اصلا به فقیه هم کار نداره. حاکمی که توانایی دارد و اون حداقل شرایط رو داشته باشه و بتونه اقامه کنه اون غایات رو، بتونه انجام بده. این هم فقهایی هستن که چسبیده به اصل غیبت هم. اگه قرار بود که ما شهرت رو هم ملاک قرار بدیم، اون شهرتی بود که باید چسبیده به اصل معصوم باشه. اینا که بیشتر به اصل معصوم نزدیکترن. که سه تا از فقها رو، یکیش بحث مرحوم شیخ مفید، یکی عبارت حلبی مرحوم ابو سبا حلبی، یکی هم عبارت مرحوم سلار، حالا اینا رو عبارتشو میخونیم. عبارت مرحوم، حالا همه اینا هم تقریبا تو فضایی هن که شاید جلسه گذشته تر عرض کردم که بیشتر زمان آل بویه، زمان آل بویه و اون دور اطراف که حاکمان قدرت دارن، توانایی دارن، حاکمان شیعه مذهبن، ولی شیعه دوازده امامی نیستن، اما به علما احترام میکنن، کاری میخوان انجام بدن رو حساب انجام میدن، مثلا به همین خاطر میگن خواهر انجام بدن. لااقلش اینه که فقها تقیه نمیکنن، لااقلش اینه، لااقلش اینه که در امانن نسبت به اون حاکمان. اگر هم به اونا میسپرن، خیالشون جمعه که اگه به اونا میسپرن اونا کارشون درست انجام میدن. مثل الان میگه آقا ما ولایت فقیه واجبه، چون فقیه داریم انجام میده دیگه. شما برو تو قرن مثلا فرض کن هفتم، هشتم، نهم، زمان مثلا فرض کنید که سلجوقی ها، زمان مغولا، بگی آقا ما ولایت فقیه، ولایت فقیه چی هست مثلا؟ نه اون موقع میشد، حالا میشه. اون موقع امکان نداشت، حالا امکان داره. اون موقع فقیه که حائز شرایط باشه نبود، حالا هست. خیلی فرق میکنه شرایطه. مرحوم شیخ مفید یه عبارتی داره که این عبارت ضرورتاً به جهاد کاری نداره. این عبارت برمیگرده به یک منطق کلی اساسی که فقها هر کجا بشه اون اجراییات دین رو انجام بدن، هر گونه که میشه. حالا من تو خونم یه بچه ای دارم، این بچه مثلا فرض کن خلاف کرد، آقا من تو خونم که میتونم به اندازه این قدرت دارم که بچه‌مو مثلا عقوبت کنم یا حد بزنم، خب بچه‌م عقوبت کنم. یه غلامی دارم که اینجوریه، من یه کت خدا یه محله هم اختیار دارم. اگر فقها تو هر محدوده در انشائیات، انفاضیات، اجراییات، تو هر مقداری که دستشون میرسه قدرت دارن انجام بدن، مثل جهاد ابتدایی. حتی اگر حاکم جائر بیاد اینا رو نصب کنه، حاکم متقلب به تعبیرشون، حاکمی که به زور اومده حکومت رو گرفته، حالا گرفته و این فقیر رو هم نصب کرده. خب برو شما اقامه دین کن دیگه، هر چی دیگه لازمه اقامه دین هست انجام بده. حالا یکیش حدوده، یکیش امر معروفه، یکیش هم جهاده. بنابراین نه فقط ایشون میگه که جهاد مال فقیهه و باید انجام بده و منعی ازش نیست، بلکه هر چیزی که لازمه یه اجرای حد اکثری دین تو جامعه است، اگه زورشو داشت، اگه قدرت داشت، توانشو داشت، انجام بده. عبارت مرحوم شیخ مفید داره: فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی. کسی که قدرت داره، سلطنت داره بر جامعه، یه خود سلطان اسلام، کسی که سلطنت داره و منصوب شده جانب خدا کیه؟ و هم ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام اهل بیت و من نسبوه لذالک، کسایی که اونا نسب کردن، من الامراء و الحکام، فرق نمیکنه، اینا رو انجام بدن. سلام همونجا بشه، همونجا دیگه تکونش ندی، همونجا بشه، همونجا بشه. وقد فوضوا النظر فیه الى فقهای شیعته مل امکان. همه این موارد رو آقا به امامه، امام اگه انجام میتونه انجام بده، انجام بده، نه نصب کرده باشه، کیو نصب میکنه؟ حالا سلطان، نمیدونم حاکم، امیر و ولی فقیه، ولی فقیه که بتونه. اینم باز در جمله عباراتی است که نسبت به مرحوم شیخ مفید است، که مرحوم شیخ مفید قائل به ولایت فقیه در عصر غیبت است به معنای وسیعش. حالا یک از عباراتش این عبارات دیگه هم داره: وقد فوضوا النظر فیه الى فقهای شیعته محل امکان، فمن تمکن من اقامتها الا ولده، حالا یا ولده، به بچه هاش و بچهش. اگه کسی قدرت داره اقامه حدود کند بر بچهش، خلاف کرده، و عبدهی ولم یخف من سلطان الجور. یه وقتی حالا مثلا شما میری توی اروپای بچه تو تنبیه میکنی، بعد زنگ میزنن 911 میان پدر سابچه در میارن، اونجا قانون داره که آقا نباید بچه. خب حالا من نمیتونم. یا یه جایی رفتی اقامه عد کردی، سلطان جاهر متوجه میشه، میاد آقا جمعه چرا مثلا دست دوز قد کردی؟ آقا تو چهار تا دست قد کردی، چهار تا دست رو باید قد کنی، تو رو بذاریم زندان. اینجا هیچ، همون یه جایی بود که میتونه انجام بده، خب انجام بده. فمن تمکنم این اقامتها حدود بر ولدهی و عبدهی ولم یخف من سلطان الجور اضرارن بهی علا ذالک، چون دشمن بالاخره سلطان عزتش میکنه، فلیوغه ما اشکال انجام بده دیگه، اگر میتونه انجام بده. حالا تو خونش یا نه، و کذالک ان استطاع اقامت الحدود علا من یلیه من قومه، حالا تو جامعه خودش اونایی که دوربرشن میتونه انجام بده، اقامه حدود بکنه. و امن بواقع الظالمین، از شر ظالمین هم در امانه، کاری بهش ندارن چون قدرت داره، امکانات داره. و امن بواقع الظالمین فی ذالک، از شرش در امانه. فقط لزمه، لازمه، باید انجام بده، نه میتونه، نه جایزه. فقط لزمه اقامت الحدود علیهم، پس اقامت حدود برش واجبه. حالا فلیقت سارقهم، اگر بود با دست سارق رو قطع کنم اون انگشتاشو، و یجلد زانیهم، شلاق بزنه، و یقتل قاتلهم، اگر هر کجا میتونه، و الا اگر نتونه، خب یکی رو قصاص میکنه، میگن تو آدم کشی، تو هم باید بکشه. و هذا فرض متعین، این که گفتیم واجبه، متعین برای این شخص هم هست، الا من نسبه المتقلب لذلك، واجب هست بر کسی که یک حاکم متقلب به زور سر کار اومد اینو نسبش کرده، اینا بتون انجام بده. جان کودتا رو تو ادب عرب به انقلاب تعریف میکنن، نه انقلاب با قاف، همین ما میگیم انقلاب، اونا میگن معنی انقلاب برای کودتا میگیرن. تقلب به معنای با زور چیره شدن ولی یک چیز، حالا ممکنه به شکلهای مختلفی باشه، حالا نمیدونم. حالا منطق تقلب با غین، یعنی با غاف رو کودتا میدونن، غیر و معنی سلطگری و چیره شدن میگیرن. و هازا فرض متعین علی من نسبه المتقلب لذلک علی خلاف علی ظاهر خلافت الله. حالا شاید اون آدم چنین قصدی نداره، حکومتش حکومت اسلامی نیست، حکومتش به معنای ظلم جور به قولشون کودتاه، اما این میخواد اونجا بیاد و اقامه حدود کنه و بکنه. فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر المعروف و نهی عن المنکر. در نقطه مهمتر اینه و جهاد الکفار، که این آدم اگر بیاد حتی حاکم جائر متقلب اینو نصب کرده باشه به عنوان والی حاکم هر کجا هست، این میتونه اقامه جهاد کنه، بره اقامه جهاد بکنه. پس مجاهده تقریبا تمام عبارتی که در بحث جهاد هست همینه از مرحوم شیخ مفید، اما ملاکش معلومه. ملاکش این است که هر کسی که بتواند در عصر غیبت انجام بده انجام بده. حالا کی انجام بده؟ فقیهی که توانایی این کار رو دارد ولو اینکه منصوب از جانب حاکم جاهر باشه. و جهاد الکفار، این که میگیم جهاد الکفار منظور جهاد ابتداییه، چون قیدش جهاد کفاره، نه جهاد اعدا، نه دفاع، اون که در جا خودش مخصوصا که در وزان حدود قرار داده. جهاد الکفار و من یستحق و ذلک من الفجار، حالا کفار یا نه کسای دیگه ای که فاجرن و مستحقن که باشون مقابله بشه. و یجب علی اخوانه المؤمنین معونته علی ذلک. آقا اون حاکم جائر، این منظور از حاکم جائر اشکال نداره، مردم باید کمک کنن، مردم حمایت کنن. و یجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم، اگه کمک خواست. ما لم يتجاوز حدا من حدود الايمان، البته به شرط اینکه تو ضابطه باشه، توی از حدود ایمان تجاوز نکنه، کار بی خود نکنه، ظلم نکنه، فلان نکنه. او يكون مطيعا في معصيه الله، او يكون مطيعا في معصيه الله من نسبه من سلطان الضلال، یا اگه از حاکم گمراه منصوبش کرد، این آدم دیگه گناه نمی کنه، آدم حسابیه، فرقی نمی کنه. لذا غرض از این روایت این است که شما به امام میشه تنفیذ کرد، واجبه. امام اگر نبود اون کسایی که فقها هستن قطعا میتونن، حتی ممکن از این عبارت بر بیاد که شاید فقیه هم نباشن اما معصیت کار نباشن، تحت ضابطه انجام بدن، این هم میشه انجام بدن. این دیگه نص مرحوم شیخ مفید تو قرن چهارم چسبیده به زمان معصومه، اونم مرحوم شیخ مفید با همه عظمت و این اگه باشه که شهرت، چه شهرتی از توش در میخوام در بیاد منصوب به فقها بکنیم. ولذی یظهر من حاضر عباره، این عبارت اگه یه قدی بخوام توضیحش هم بدیم و یه قدی معناش معلوم بشه، ولذیت هر من حاضر عباره ان اقامت از جهاد ولو کان ابتدائی، ولو جهاد ابتدایی باشه، دفاعی که اصلا ایچی، این اقامه جهاد لا تو قید به حضور المعصوم بل یوم کنان یقام من جانب الاخرین، دیگه نمیتونه انجام بدن. فعل الجهاد یختص و به اقامت من جانب الفقیه الجامل شرایط، آره فقط فقیه اگر امام معصوم نبود، او یا اون مسائر الافراد، یعنی که دیگران هم میتونن انجام بدن، حتی به فقیه هم کار نداره. ممکنه بگیم این عبارته شاید ظاهرش این باشه، ان یقال به انهو اختص بالفقیه، شاید بگیم این عبارت از فقیه برمیاد که قدر متعقلش هم همینه دیگه، این عبارت ممکنه دیگه جایی بر بیاد که غیر فقیه، اما قدر متعقلش اینه که این به فقیه اینو تفویض کرده. لأن الشارع فوض امر تنفیذیات، امور اجراییات، و منها الحدود و الجهات در فلمجتمع الاسلامی علی، این امور اجرایی رو به فقیه سپرده. البته عندما استطاع او اقامت ها فلمجتمع، هر وقت بتونه، حالا به هر علتی تونست خودش حکومت بکنه، یک کسی دیگه حاکم جاری حاکم باشه اینو منصوب کرده، فرق نمیکنه. کما ان من العبارت یظهر، از این عبارت شاید اینم بر بیاد که ان الجهاد من الامور التي تحتاج اقامته الى اقتدار و سلطه في المجتمع، اینم معناش اینه که حدود و نمیدونم قصاص و امر معروف و نهی کلان و جهاد سنخش سنخ اجراییاتی است که نیاز به قدرت داره. پس میگم آقا جان مال فقیه، خب فقیه کجاست؟ اقتصاد به فقیه دارد، خب فقیه نمیتونه. حتی بگو آقا دعوت در زمان حضور معصوم، دعوت ها نه به معنای جهاد ابتدایی و نه قتال، دعوت هم فقط باید معصوم صادر کنه، خب دعوت هم اقتصاد به معصوم نداره، دعوت هم حتی حضور معصوم هم باشه، یک کسی بتونه دعوت کنه و بره دعوت کنه و البته به خطا نیفته. تحتاج و الى اقتدار و سلطه فی المجتمع ولا يحصل من جانب من يعرف الدين و الشر، فقط فقط کسی که دین رو میشناسد و به جهاد انجام بده، میشناسه اما توان نداره، میشناسه بلد نیست، نمیتونه جنگ رو اداره کنه، قطعا بوده اونم نیست. نعم لا يجب ان يكون حاكما و سلطانا على المجتمع، بله به این مقداری که حتما حاکم باشد، نه حداقلش هم داشته باشه، اون قدرت کمتر از سلطان هم داشته باشه کفایت میکنه. بل یکفی فی تفویض امر تنفیذیات الی ان یکون صاحب اقتدار فی المجتمع، همینقدر که باشه کفایت میکنه. ولو به نصب من جانب الحاکم الجاهل، همین هم باشه کفایت میکنه. فالشخص الذي يحتاج الى تولي امر الجهاد في اثر الغيبت، کی بود متصدی امر جهاد بشه؟ کسی که دو تا صفت داشته باشه. یجب ان یتصف بامرین، یک کونو مقتدرن فی مستوی الحکومت و الاجتماع، یه قدرت در حد اجتماع و حکومت و جامعه قدی داشته باشه. علا نحو یقدر و علا اقامت الحرب، بدون جنگ اداره کنه. البته جنگ یعنی امکانات، معنای سلاح، معنای پشتیبانی، معنای همینا رو داشته باشه، اینقدر بتونه انجام بده. معن مافیه ملل امکانات، تجهیزات و اعداد الجیش، اینا بتونه انجام بده. نکته دوم و کونهو فقیها منصوبا علی النحو العام علی تدبیر امور المجتمع، اینم فقیه هم باشه، چون بالا هم گفته که فقیه که جز منصوبین امام باشد. فلعل الی الامر الاول، امر اول که قدرت داشته باشه، فلعل الی الامر الاول یشیر بعض و عبارات، یعنی کدوم؟ فمن تمکن من اقامتها علی ولده ای یا ولده ای و عبده ای فلیقم ها، مهم نیست که این وسط کجاست، همینقدر که توان داره قدرت داره، اینم نشونش دیگه. یا عبارت دیگر، و کذالک ان استطاع اقامت الحدود علی من یلیه من قومه، به دوربریش بتونه اینو اقامه کنه، این مقدار باشه که باید میکنه. یا باز عبارت دیگه، هازا فرض متعین علی من نسبه او المتغلب لذالک، اون حاکم جائر. المتغلب لذالک علی ظاهر خلافتی اول اماره من قبل علی قوم من رعیته، یه امارتی بر یک بخش از رعیت داشته باشه. کما یمکن یقال بان القدرت و هی من شرط فعلیت تکلیف، یجب ان یغرض فی الجهاد، اصلا اونو ولش کن، قدر متعقلش اینه آقا جهاد شرط قدرت شرط تکلیفه، قدرت نداشتی مکلف نیستی، ولی اینکه بدانی این قدر متعقله دیگه، ولی اینکه عبارت نداشته باشی. لکن القدرت فی کل تکلیف یجب ان یکون به حسب تلک تکلیف، قدرت من در نماز خوندن اینکه بتونم پاشم، قدرت من در روزه گرفتن به اینکه توان روزه گرفتن داشته باشم، قدرت من در جهاد این است که بتوانم اون لوازم جهاد رو اقامه کنم. حالا به این قدرت شرط تکلیفه،
ولو اینکه شأنش باشد برای فقیه، اما قدرت نش باشه فایده نداره. فالقدرت و فل امور الحکومیه تجب ان تکون، تجب ان تکون من امثله الاقتدار الحکومی. سنخش یعنی این قدرته، یعنی قدرت اقتدار حکومتی داشته باشه. لال قدرت شخصیه نفسانیه، قدرت که بر بازو خوب داشته باشه، اون که به جهاد ربط نداره. اول قدرت الملائمت فی احوالات شخصیت لنسا، یک اقتداری تو خانوادهش داره، این به جهاد کاری نداره. جان؟ نه، فی احوالات شخصیت لنسیه، این احوالات شخصیه مردم، نه این قدرت برای مردم یعنی ندیم. کما یمکنه، اون قسمت اولش قدرت، قسمت دوم خدمت شما عرض کنم که اینکه به فقیه باشد. کما یمکنه نشیر الی الامر الثانی به ما اشار الیه فی بدایت کلامه ای و قد فوضوا النظر فیه الی فقها و شیعت معلم کن، باید به فقیه باشد. فتعین من ناحیت سلطان زلال، خب اگر فقیه که از جانب امام باید باشد، خب یه نفر از جانب حاکم جای منصوب شده، این تکلیفش چیه؟ فتعین من ناحیت سلطان زلال لا موضوعیت لوفی وجوب جهاد الکفار علی الفقیه، بگیم چون حالا اون منصوبت کرد، نه تو منصوب از جانب خدایی، از جانب معصومی. بل تمام الکلام فی هذه القضیه هو ان الفقیه معین من جانب الامام، از جانب امام معصوب منصوبه الان علی نحو نیابت العامه، اینو مفروض گرفتیم. حالا کی انجامش داده؟ اون حاکم جائر اینو به فعلیت رسونده. و انما یقوم الفقیه بالجهاد بما انه نائب علی الامام لا بما انه عامل من امال حکام الجائر، اینا که خب معلومه دیگه، مهمه که فقیه باشه، حالا کی نصبش کرده، کی متعینش کرده، مهم نیست. فعلا هازا اذا استطاع فقیه علا اقامت الجهاد الابتدایی ولو فی ظل دولت الجائره، اگرم باشه تجب علیه اقامت او، اقامت او لکن او مقید به ما ازجتم اشتایر شرائط، اگر بود کفایت میکنه. شما این عبارت صریح رو بذار کنار عباراتی که ظهور دارد که امام عادل است، نسی در امام معصوم ندارد، و قطعا این میشربه دیگه، مضافم به این که اصلا به جهاد کار نداره، میگه همه امور اجراییات سنخش مال فقیهیست که اجراییات انجام بده و من جملتی الجهاد و حدود و معروف و قصاص و بقیه. با این عبارات دیگه طبیعتا ما سراغ شهرت به معنایی که اینا گفته بودن نمیشه بریم. عبارت مرحوم ابوالصلاح حلبی و عبارت سلار رو هم بذاریم برای بعد انشاءالله. و صلی اللہ علیه محمد و آله طاهرین، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آله طاهرین. برو برو.